فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به نیروهای مسلح و سرلشکر باقری بفرمایید که چه اتفاقهایی افتاد در جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با مخصوصا بحث رزمایش دفاع بیولوژیک چه اقداماتی رو ارتش مد نظر قرار داد و چه نگرشی رو در این رابطه برای خودش الگو قرار داد؟
خب ببینید، ما بر اساس اون چیزی که به هر حال ارتش همیشه تابع سلسله مراتب هست و در رأس اون هم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا،
بله،
تا قبل از اون هرچند ما به صورت به قول معروف پراکنده همکاری با وزارت محترم بهداشت داشتیم، با استانداری های کشور داشتیم، اما وقتی که فرمان مقام معظم رهبری صادر شد و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، خب این حضور در شهرها و حضور در کنار مردم به شکل واقعا 100% در اومد و دیگه فرمانی بودش که مطاع بود و باید اطاعت می شد. در اون بخش، اون اتفاقی که در حوزه بهداشت افتاد با همکاری عزیزان شمیمه ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونت عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران، حضور پررنگ نیروهای ارتش در سطح شهرها بود،
بله،
که موضوع ضدعفونی معابر و اماکن شهری و همینطور اصطلاحاً مبلمان شهری، منظور حالا وسایلی که در پارک‌ها هستن، وسایلی که به شکل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرن، فرض کنیم مثل باجه‌های تلفن و غیره، نرده مثلا خیابون‌ها، اینهایی که ممکنه دست افراد باشون برخورد بکنه، و در بخش دیگه هم باز به درخواست وزارت بهداشت و استانداری‌ها برقراری به اصطلاح ایستگاه‌های سنجش و غربالگری افرادی بود که می‌خواستن به شهرها وارد بشن و اینها رو کنترل می‌کردن، یا برپای ایستگاه‌های سنجشی بود که در داخل خود شهرها در میادین یا اماکنی که یک مقدار رفت آمد بیشتر بود برقرار می‌شد، برای اینکه افراد غربالگری بشن و اگر مشکلی به لحاظ سلامت دارن اصلاً جدا بشن و حالا برای سایر مراحل درمانی معرفی بشن به گروه های درمانی. ضمن اینکه عزیزان ما از طریق حالا همکاری مشترکی که بین اداره محترم درمان و اداره بهداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران همیشه هستش، تیم های مراقبتی هم تشکیل شد که شامل یک پزشک، یک پرستار و یک فرد بهداشت و طب پیشگیری بود که اینها هم اسامیشون به وزارت بهداشت اعلام شد برای اینکه در کنار تیم‌های وزارت بهداشت قرار بگیرن و در سطح شهر رو بتونن موضوع غربالگری رو پیگیری کنن.
بله. و فکر می‌کنید حالا در آینده و در سال‌های آتی اگر خدای نکرده ما دوچار چنین مشکلاتی بشیم، ظرفیت ارتش ما قطعاً بالاتر رفت و پیشرفت نیروهای درمانی ما در ارتش بیشتر شده با حالا این رزمایش دفاع بیولوژیکی هم که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند؟
بله قطعا همینطور، حتی نیروی درمانی رو دکتر درام میفرمن، ولی در بحث بهداشت که حالا چون من اینو در پرانتز بگم که
بله،
یه مقداری به هر حال همکاران بهداشت و طب پیشگیری میگن که در تمام رسانه ها همش میگن که نیروی درمانی و حالا به هر حال
ما فکر کنم این دیگه به خاطر اون دید کلی هست،
بله،
که گفتن،
ولی به هر حال عزیزان بهداشت واقعا دارن زحمت میکشن.
بله.
من جا داره که تشکر بکنم از عزیزان بهداشت و طب پیشگیری که شاید خیلی کم دیده میشن، اینکه به هر حال جبهه اول هستن این عزیزان و اون پیشبینی هایی که روزهای اول میشد که اگر که بیماری پیش بره مثلا ما 2 میلیون فرد آلوده خواهیم داشت، فلان قدر نیاز به تخت ICU داریم، فلان قدر دستگاه های فرض کنید که تنفسی میخواییم، ونتیلاتور میخواییم و غیره، خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق نیفتاد و این قسمت مهمیش تلاش عزیزان بهداشت و طب پیشگیری بود. ببینید اگر اون خط اول، اون سنگر اول میشکست، دیگه بیمارستان‌های ما، دیگه ICU‌های ما جوابگو نبودن. و اون سوال شما رو که برگردم که جواب بدم که آیا آمادگی ها افزایش پیدا کرده، 100% آمادگی ها افزایش پیدا کرده، به این دلیل که ما در یگانها خب سامانه های واکنش سریع بهداشتی داریم. این سامانه ها در این مدت به سرعت و به شدت تجهیز شدن. از قبل هم ما تجهیزاتی داشتیم، پیشبینیایی داشتیم، نه حالا بگم صرفا برای کرونا، برای هر نوع بیماری که خدای نکرده در سطح کشور بخواد اپیدمی بشه. اما به هر حال به طور خاص برای کرونا عزیزان سامانه های واکنش سریع بهداشتی ما در یگانها تجهیز شدن، انواع اقسام دستگاه های سمپاشی که برای پاشیدن محلول های ضد عفونی کننده به کار می رفت در اختیارشون قرار گرفت. تعدادی از یگان های ما با نظارت همین عزیزان طب پیشگیری و بهداشت و با به کارگیری نیروهای وظیفه تخصصی، مثلا ما در یک یگانی فرض کنید اگر 3 نفر 4 نفر دکترای شیمی، فوق لیسانس شیمی داشتیم یا حالا داروساز داشتیم، از این عزیزان کمک گرفته شد برای تولید مواد ضد عفونی کننده، شوینده و غیره، باز با نظارت عزیزان بهداشتی ما، و این باعث شد که مقدار زیادی ظرفیت ها افزایش پیدا بکنه که اون چیزی که شاید خیلی ها روزهای اول باور نمی کردن، روزهای اول دقیقا شبیه روزهای اول جنگ بود، شاید طول کشید یه چند روزی تا بالاخره به یک خودباوری همه عزیزان رسیدن که ما میتونیم، داریم کار میکنیم، امکانات و تجهیزاتمون بالاخره مناسب هست، دانشمون رو سعی میکنیم بروز بکنیم و با تولید یک سری از مواد و تجهیزات و لوازم حفاظت فردی و غیره هم به هر حال هم سلامت خودمون رو و هم سلامت پادگان‌ها و کوی‌های سازمانیمون رو و نهایتاً هم سلامت مردم کشورمون رو بنا به درخواست وزارت بهداشت و همینطور اوامر مقام معظم رهبری ما داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر اردلان. من فکر می‌کنم که خیلی از مردم حالا وقتی اسم ارتش رو میشنوند بیشتر اون بعد نظامیش مد نظرشون میاد در ذهن متبادر میشه و شاید خیلی آشنا نیستیم ماها با بخش بهداشت و درمان ارتشمون و این بخش مهمی که در ارتش وجود داره. حالا شاید توی این ایامی که بالاخره با کرونا درگیر شدیم و نیروهای مسلح ما پای کار اومدن، ارتش عزیز ما پای کار اومد، یه قدر بیشتر آشنا شدیم. هم لطفاً یه توضیحی بدین در ارتباط با بالاخره بخش بهداشت از چه وضعیتی برخوردار بوده قبل از حالا وضعیت کرونا، توی این ایام کرونا به نظرتون ارزیابی خودتون از فعالیت‌هایی که داشت چی هستش؟ ما یه قدری می‌خوایم بیشتر داشته باشیم با وضعیت بهداشت و درمان و وضعیت پیشرفت بهداشت و درمان توی ارتشمون و این بخش مهمی که وجود داره.
بله، من البته اجازه می‌خوام که به مطلبی که در خصوص فرمایش مقام معظم رهبری در سوالی که از آقای دکتر دباغ داشتید بپردازم. بله. که بله، ما قبلش وظیفه ملیمون رو انجام میدادیم، لیکن از زمانی که فرمان مطاع فرمانده معظم کل قوا صادر شد این تکلیف شد برای ما و اون طرح موضوع احتمال بایوتروریسم و بحث رزمایشی که باید نیروهای مسلح در حد اقل بحث به اون بپردازند و اختصاص 2/3 تخت‌های درمانی ما تقریبا از همون زمان بحثش شکل گرفت و جدی شد. اما در خصوص بهداشت و درمان ارتش سوال فرمودید. خب طبق برنامه 5 تکلیف بهداشت و درمان کشور با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور هست. لیکن سازمان‌های مختلف به اصطلاح در سامانه و بدنی خودشون سامانه بهداشت و درمان دارن که در مورد ارتش این سامانه قدیمی است. در گذشته های دور هم اطبای حاضر، بیمارستان های خوب در اختیار نیروهای مسلح بوده و الحمدلله در 40 انقلاب و تجربیاتی که در 8 دفاع مقدس حاصل شد ما از این مهم غافل نموندیم و دوشا دوش وزارت بهداشت درمان و متناظر با معاونت هایی که در وزارت بهداشت درمان وجود داره، ارتش ادارات متناظری داره، اداره درمان، اداره بهداشت، از همین تریبون هم استفاده می کنم از زحمات برادر عزیزم آقای دکتر دباغ در حوزه بهداشت و گروه طب و پیشگیری، طب پیشگیری و بهداشت که در پهنه به اصطلاح پادگان های کشور و بیمارستان ها فعالیت های بهداشتیشون پرداختن تشکر میکنم. ایزن در حوزه های دیگر آموزش پزشکی و حوزه تحقیقات
بله.
و بحث منابع انسانی، بهداشت و درمان ارتش هم ساختار خودش رو داره و با غریب به 40 بیمارستانی که مورد تایید اداره کل اعتبار بخشی وزارت خونه و تعدادی مراکز جراحی محدود، تعدادی درمانگاه شهری، تعداد به وفور درمانگاه‌های پادگانی، بحث درمان و بهداشت رو در گستره کشور پیگیری میکنه. خب ما در حوزه تحقیقات کلینیکال ترایال هایی در همین ایام شروع شد در حوزه استفاده از داروهای گیاهی برای بیماران کرونایی و داروهای کمیکال، همینطور متاانالیز هایی در مورد بحث های مختلف در درگیری های مختلفی که کرونا ایجاد کرد در بدن انسان از قلب و کلیه و غیره و زاله کلید خورده
بنده.
ما تا اونجا پیش رفتیم که بحث تولید الکل طبی، بحث کلید خوردن به اصطلاح تولید کیت‌های آزمایشگاهی، کلید خوردن بحث به اصطلاح ریل گذاری تو بحث تولید واکسن، اینها خب رهاوردی بود که حاصل این ساختار موجود بهداشت و درمان ارتش بود. تعداد فراوان به اصطلاح متخصصین ما و همینطور در حوزه‌های حالا پزشکی، پرستاری یا سایر حوزه‌های پیراپزشکی، سایر گروه‌ها که همگی و همگی باعث می‌شوند که بهداشت و درمان ارتش یک بهداشت و درمان مقتدری باشه و اون وزن رو داشته باشه که در چنین بحران‌هایی بتواند به کمک و داد مردم عزیز برسد.
درست.
و خب ما تو این عرصه البته بی بهره از کمک و مساعدت دوستان عزیزمون در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیستیم. از همین تریبون استفاده می‌کنم و از تک تک رؤسای محترم دانشگاه‌ها، معاونین محترم درمانشون که بعضن با هم رابطه نزدیکی داریم تشکر می‌کنم و در استان‌ها شاید ارتباطی که اونها با مراکز درمانی ما داشتن کمتر از ارتباطی نبوده که ما از تهران به اصطلاح با این عزیزان برقرار می‌کردیم. و نهایت این که من به مردم عزیز این اطمینان رو میدم که اطمینان داشته باشن که ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدر است و سامانه بهداشت و درمان او هم به تراز ارتش حرف برای گفتن دارد.
الحمدلله، خدا شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر اندرلان. آقای دکتر دباغ مقدم، با توجه به اینکه از تالی در اداره بهداشت فعالیت می‌فرمایید و هنوز درگیر این ویروس کرونا هستیم، مردممون چه بکنن؟ از توصیه‌های پزشکی شما هم توی این دقایق پایانی برنامه بهره‌مند بشین، مردممون چه بکنن که بتونن انشالله از این صد هم انشالله عبور بکنن و انشالله دوچاره این بیماری نشن؟
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین و من میخوام یک نکته رو عرض بکنم. ببینید، بله، در شبکه‌های اجتماعی الان کلیپ‌های بسیار زیادی هستش که واقعا خیلی هاشون جنبه علمی نداره.
یعنی توصیه‌های مختلف که یه وقتی استرس ایجاد
کنن، توصیه‌های مختلف غیر علمی، غیر مستند. من میبینم که مثلا توصیه‌ای میشه که فرض کنید از بیرون که اومدید سویچ ماشین رو نمیدونم اینجوری بشورید، نمیدونم فرض کنید که حالا همه ابزارهای مختلف رو مینویسن. شاید اینطوری بگم که سازمان بهداشت جهانی که حالا مرجع به هر حال این موضوع در سطح جهان هست، واقعا توصیه‌های بسیار ساده‌ای داره. شاید مهمترین و کاربردی ترین توصیه این سازمان و توصیه اولش برای افراد جامعه شستن مکرر و دقیق و اصولی دستا با آب و صابون هست. ببینید، این ویروس یک لایه چربی داره، این لایه چربی به خوبی در صابون حل میشه و از بین میره. اون التهابی که بعضن حالا روزه اول اتفاق افتاد، مردم به دنبال مواد ضد عفونی کننده و الکل و بحثای اینجوری بودن، ضد عفونی کننده سطوح میخواستن، من نمیخوام بگم اونها نیاز نیست، ولی واقعا اون همه استراب نیاز نیست و اون همه استراب لازم نیستش. یک شستشوی اصولی و دقیق و درستی که حدود 20 ثانیه طول میکشه،
بله،
حالا به قول خارجی ها یک تولدت مبارک رو میشه باش خوند و به قول ما حالا میگیم که به اندازه 10 تا صلوات هستش. اگر دست رو اصولی بشورن و با آب و صابون، با آب روان، آب جاری به قول معروف و صابون، تا حد بسیار زیادی کمک میکنه، به خصوص وقتی که به سطوحی که مکرر لمس میشه. ببینید، مثلا مثل دستگیره درها، مثل حالا سطوحی که در وسایل نقلیه عمومی هستش، در مترو هستش، در اتوبوس ها هستش. این مهمترین توصیه هستش. نکته دوم، استفاده از ماسک هست. باز ببینید تا امروز، حالا این ویروس به هر حال ویروس جدیدی هست، ممکنه که 2 ساعت بعد مطلب جدیدی در موردش در بیاد، اما آخرین چیزی که من در سایت سازمان بهداشت جهانی چک کردم، کماکان توصیه بر این استش که افرادی که علائم بیماری دارن باید حتما ماسک رو بزنن. برای سایر افراد فقط مواقعی که در مکانهای سرپوشیده و پر ازدحام قرار میگیرن استفاده از این ماسک توصیه میشه. بنابراین شاید اونقدی که باز دی نگران تأمین ماسک هستن، این ماسک ها بعضن بازار سیاه پیدا کرده، بازار نمیدونم غیر قانونی پیدا کرده، قیمت های گزافی بعضن بابتش مردم دارن پرداخت میکنن. نمیگم باز ماسک نباید زده بشه، ولی میخوام یک مقداری اون بحث نگرانی رو از مردم دور بکنم که بله، ماسک رو اون فردی که علائم داره حتما باید بزنه. فردی که در جای سرپوشیده پرتراکم قرار میگیره باید بزنه، اما در سایر مواقع واقعا اونقدی بحث ضرورتش نیستش. یه نکته دیگه‌ای که بخوام اشاره بکنم، افرادی هستن که قرنطینه خانگی میشن. خب به هر حال نقاهتگاه آقای دکتر اردلان فرمودن ایجاد شده برای چنین مواقعی، ولی خب خیلی ها دوست دارن که در منزل باشن، شاید راحت تر هستن. این افراد هم باید یک سری نکات بهداشتی رو از نظر فاصله مناسب و اون فاصله اجتماعی که هم در سطح شهرها باید رعایت بشه، حدود باز کردن 2 دست از طرفین هستش، یعنی ما تقریبا میگیم حدود 1.5 متر فاصله رعایت بکنن در کوچه و خیابون، و همینطور در منزل هم اگر کسی علائم داره و به عنوان قرنطینه خانگی است، حتما باید با خانوادهش اون فاصله لازم رو رعایت بکنه. اینا شاید 2-3 تا نکات بسیار کاربردی بود.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از شما، متشکرم. و همچنین از آقای دکتر اردلان عزیز، دوست داشتیم بیشتر خدمتتون باشیم، ولی چه بکنیم که فرصت برنامه به اتمام رسیده. قدردان زحمات شما عزیزان هستیم و لطفاً سلام ما رسانه ها رو هم خدمت همه همکار نزدتون برسونید. انشالله که همیشه خوش بدرخشید و دست همه عزیزانی رو که زحمت میکشن در این عرصه میبوسیم. تشکر میکنم از آقای دکتر محمد افشار اردلان و جناب دکتر آراس به دباغ مقدم که از معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران میهمان این نوبت از مشاهده شیدایی رادیو گفتگو بودن. و تشکر میکنم از همه شما هموطن عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که هر کجا هستید در صحت و سلامتی به سر ببرید و اتفاقهای خوب برای همه شما عزیزان رخ بده. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا. یا علی مدد و خداحافظ. Yeah.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو. فردا مصادف است با سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران، روز بسیج استادان. یاد و نام آن شهید افتخار آفرین را گرامی می‌داریم.
خوشا دست از جهان شستن و دنیا را ستلاق کردن
عمر این انقلاب عمر یک نوزاد 6 ماه هست.
چه بهتر، چون تا بالغ نشده وقت داری.
اما این سهم خواهی شما به قیمت پارپاره شدن ایرانه.
نخبه به معنای واقعی کلمه، در علم، در مبارزه و در خداجویی.
هنگامی که احساس می‌کنند که این خط مکتبی بزرگترین انقلاب‌ها را در کشورهای اسلامی به وجود خواهد آورد و ریشه استعمار را خواهد سوزاند، به دنبال مکتب‌های دیگری می‌افتند که جلوی نهضت اسلامی را در کشورهای عربی سد کنند و برای این کار فکر قومیت را به پیش می‌کشند.
شهادت سوت پایان 49 سال زندگی پرفراز و نشیب شهید مصطفی چمران را به صدا درآورد.
شهادت همیشه برای من خیلی
نامفهوم باشه. برای تو چی؟
از علاقه‌شون به مردم، از عشق و علاقه به خدمت.
فاطمی صدر عاملی، خواهرزاده امام موسی صدر.
و بعد میگفتم من دوست دارم که با وجود که میدونید مدارج علمی بالایی داشتم، اما میگفتن من دوستم در این حال نسبتاً ضعیف هستم و این ضعف باعث میشه که من بیشتر با مردم هستم.
دیگر از کسی واهمه نمیکند تا حق را کتمان نماید.
فردی که هیچگاه در زندگی منفعل نبود، از کودکی پای درس بزرگان دین مینشست و در جوانی که شاگرد ممتاز دانشگاه بود، در امریکا انجمن اسلامی راه میاندازد، در مصر دوره چریکی میبیند، آموخته هایش را در کنار شیعیان محروم جنوب لبنان مرور میکند.
از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم.
ایران اومده اون موقع دیگه بعد از پیروزی انقلاب بود، چند روزی گذشته بود.
هاشم صفاقیان، رئیس دفتر مرحوم بازرگان و وزیر کشور در دولت موقت.
ما هم در نخست وزیری مستقر بودیم، ایشون هم به اونجا اومد، یکی از اتاقهای نخست وزیری هم در اختیار ایشون گذاشتیم، ایشون هم به عنوان از طرف مرحوم از بازرگان به عنوان یک معاون انتخاب شد.
و حتی شعار میدهند که این جنگ بین عرب و ایران است.
انقلاب که پیروز می شود با تمام وجود خدمت می کند، کردستان را سامان می دهد، وارد سیاست می شود، با آغاز جنگ تحمیلی راهی جبهه می شود و می جنگد.
یه نگاه به دور برات بنداز مصطفی، محل مذاکره قبرستانه. این برات مفهومی داره؟
بله.
برای من خیلی جالب بود که مصطفی اون وقت سعی میکرد به بچه ها، یعنی بنده نزدیک میکنه به بچه ها.
همسر شهید چمران از همراهی همسرش با خانواده میگوید.
من میگفت نه، ایشون خوبن، ایشون اینطور نیست که شما فکر میکنیش، ایشون شما را دوست داری، داری میاد به شما ها، میخواست از شما یاد بگیرید و ما انشالله ایشون یادش میدیم. یعنی مثل یک بچه کوچیک به من قدم قدم به من رفته جلو، نگفت که نه این مثلا مثل ما نیست، حجابش خوب درست نیست، مثلا فامیلش خیلی، اونا هم برای من خیلی بوانی، خیلی تونست مصطفی از این راه و من تأثیر بگذارید.
پرچم حق را در صحنه خطر و مرگ برافراشتن.
آری، او جنگ با کفر و دفاع از مظلوم را خوب آموخته بود.
متاسفم که کم ازش، خیلی هر موقع یک دلیل خاصی هست فقط میگن شهید چمران و چیز کافی نشون نمیدن.
این هدیه های خاکی
سوغات شهر شمس سر شار از آرزوهاست هر تکست خانم
از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. بسیار سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند. از بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم و از ساعت 22 همکارانمان در بخش سوم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. اجازه می خواهم به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده با شما عزیزان خداحافظی کنم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمتون هستیم از بخش رادیو گفتگو در این بخش و این نوبت تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود با برنامه هایی که خدمتون عرض خواهم کرد. تا دقایق دیگر برنامه گفتاهنگ تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. رأس ساعت 22 در ساعت 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. اما در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه حیات خلوت رو خواهید شنید. در ساعت 1 بامداد برنامه حجره از رادیو گفتگو تقدیم به شما عزیزان و همراهان خواهد شد. تاریخ معاصر رو در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. و اما در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 دقیقه بامداد خواهد بود. ساعت 4:30 دقیقه برنامه روشنا رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه های این نوبت برنامه روشنا در ساعت برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. اما در این لحظه به ساعت 22 رسیدیم از پخش رادیو